حالا اگر اون راهایی که گفتم براتون در دسترس نبود، میتونیم بریم به سایت ایران صدا و سایت خود شبکه رادیوی جوان، اونجا هم برنامه آرشیو میشه، فایل صوتی برنامه رو از اونجا هم میتونید بشنوید. امروز توی اپوگپ میخواییم راجع به یه موضوع مهم توی کسب و کار صحبت کنیم و اونم مدیریت سرمایه است که جلوتر بهش میرسیم، ولی الان بریم سراغ دوست خوبم شایان. نگفتی گوشت کیلو چنده؟
دانیل عزیز سلام. سلام به شنونده های محترم برنامه اپوگپ. اپوگپ برای شما از دنیای کسب و کار میگه، برای شما که در فکر شروع یه کسب و کار هستید. من قیمت ندارم، میخوام از خود مهمون بپرسیم. پژمان میدونه.
خب مهمون امروزمون، حالا که گفتی پژمان اسمشو درست گفتی، باری کلا سه امتیاز پژمان کاظمی رؤوف عزیز. پژمان جان سلام.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز و دوست داشتنی این برنامه و خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم.
خیلی خوش اومدی.
گفتم پژمان جان، اولش ما یه رسمی داریم تو برنامه که مهمون رو با اسم کوچیک صدا میکنیم که این گپ و گفتمون صمیمی باشه. تو هم من و دانیال و شایان هم که شایان صدا کن، راحت باش اینجا. فکر کن خونه خودته. از کسب و کارت بگو، از قصه راه اندازی کسب و کارت و اینکه اصلا چیکار میکنین اونجا.
ماجرا از اونجایی شروع شد که من یه گیاه داشتم، خیلی علاقه داشتم بهش، واسه نبود نور خورشید داشت خشک میشد و تصمیم گرفتم یه راهی پیدا کنم که مشکل حل شه. به این نتیجه هم رسیدیم، ولی متاسفانه به اون گیاه خودمون نرسید. تا اینکه چند سال بعد ما یه استارتاپی راه انداختیم با این هدف که بتونیم تو فضاهای کوچیک و بدون نور به تولید و انبوه‌سازی گیاهان مختلف که کشاورزی باشن و یا در حوزه دام و طیور باشن بپردازیم.
چرا اینجوری شده؟ قصه اینجوری شده که هر کسی که یه اتفاقی برای خودش میفته میره یه کاری انجام میده، نمیشه آقا اتفاقا نیفته برم این مشکل رو حل کنم.
جالب که این اتفاق برای من افتاده ولی من نرفتم. 5 تا گلدون خوش کردم. حتی زیاد مشکل نور نداشتم، بیشتر مشکل آبیاری داشتن گلدونه ما.
خب اینجوری نیست، یعنی که تو اول باید برات یه تجربه پیش اومده باشه بعد بری مشکل
رو حل کنی. من این اولش یعنی اینجوری شروع شد که من خب به این سمت رفتم که این کار رو انجام بری دادم
این مشکل رو حل کنم.
بله، بعدها دیدیم تو این سیستم، خب تو بحث کشاورزی و خوراک دام ما میتونیم کمک‌های خوبی داشته باشیم. محصول تو این حوزه، یونیت های تولید علوفه رو طراحی و تولید
کردیم. یکم آروم‌تر میگی بیزن بشنون شرمنده ها.
آره، یونیت های تولید علوفه رو طراحی کردیم.
یونیت های تولید
علوفه نداره نمونه خارجی.
این چه خوب نمونه
ایرانی داره. این بیس این سیستم همون علوفه هیدروپونیکه، با این تفاوت که تمام مشکلاتی که این علوفه هیدروپونیک داشت و مات
هیدروپونیک.
خب آره، فارسی‌هاش هم بگو شرمنده ها بدونن.
هیدروپونیک میشه کشت در آب. کشت در آب. که خب انجام میشد این روش، ولی خب مشکلاتی داشت، مثل کمبود مواد مغذی و ماده خشک، مدت ماندگاری پایین تر و شوی کپک در برخی از این سیستم ها. که ما تمام این روند رو اصلاح کردیم و الان علوفه‌ای که تولید میشه 60 روز ماندگاری داره دیگه، مثل علوفه هیدروپونیک 2 روز ماندگاری نداره. قیمتش خیلی پایین تر از یونجه است، 90% تو مصرف آب صرف جویی داره به نسبت کشت یونجه.
بعد همش بندای مهمیه، دونه دونه بریم. دانیل ما آره. اولین بندو بگو راجعش صحبت کنیم. اولین ارزش افزوده ای که داره چیه؟ اولین
تو این سیستم خب ماده خشکش افزایش پیدا کرده. ببینید، جیر نویس که برای دام میاد جیرشو مینویسه بر اساس ماده خشک و مواد مغذی داخل علوفه میاد.
آره.
یه جیره برای دام مینویسه.
خب تو حالت طبیعیش اینجوری که یک هفته
به علوفه هیدروپونیک 2 روزه باید مصرف بشه.
آها.
وگرنه شوی کفک توش اتفاق میفته، ولی این علوفه تا 2 ماه ماندگاری
خب
داره.
نباید دام استفاده کنه، با اون کپکی میده میخوره اینجوری.
خب کپکی که وارد بدن دام بشه مشکلاتی ایجاد میکنه که وقتی وارد گوشت دام بشه حتی با حرارت دادن و پختن هم اون مشکل ممکنه برطرف نشه.
اونجا با چند صد ویژگی فکر کنم
طرز برخورد دستم با دام بد بود. حالا مثلا کپک بخوره چیه؟
آخه اینجوری فکر میکنن، یعنی میخوام بگم که میزان
اهمیت
جلوشم بگیرم بس.
خب ببین، این اصلا توی سلامت فکر کنم خود ما هم تاثیر داره که داریم اون
پیشو تاثیر. من از قصد اینو گفتم که راحت ازش نگذریم، یکم روش تمرکز کنیم، دوامش بیشتر بدونیم.
حالا این بحثه یه ذره حالت طنز میگیره. ما الان گوسفند داریم کارتون مقوا میخوره، گوسفند داریم فلان دشت تغذیه میکنه. آره. گوشتشون فرق داره دیگه. داره. معروف هم از 20
سوالیه. تو جیب جا میشه؟ میتونه بشه. کاربردیه؟ خیلی. تلفن همراهه؟ نه، ولی نزدیک شدی. آها، داخل تلفن همراهه. آره، آفرین، میتونه باشه. اپلیکیشنه؟ خیلی خیلی نزدیک شدی. آها، اپو گپ رادیو جوانه. اپو گپ.
خب تفاوت بعدی که این سیستم داره، خب افزایش حالا ماده خشک تو این ساختار عرض کردم اینا و قیمت پایین‌تری که به نسبت یونجه داره. خب قیمتش حدوداً 1000 خورده‌ای به نسبت یونجه تو کیلو ارزان‌تر میفته.
قصه از این قراره که من چیزی رو تولید میکنم که علوفه‌ای تولید میکنم که از یونجه ارزان‌تره ولی ارزش غذایی بیشتری داره.
بله.
خیلی خوبه.
برای تولیدش آب کمتری هم مصرف میشه.
90% صرفه جویی داره.
ما دیگه نمی‌دونیم راجع به چی. آره واقعا ویژگیمون نصر فرید داره.
فهم کرده.
اما چقدرش آره چقدرش تئوریه چقدرش واقعیه؟
ببینید ما علوفه هیدروپونیکو پیاده کردیمش، اصلا تو یک شهری پیاده شد و گزارش برداری میشه.
گزارش کجا اعلام کردین؟ یعنی کجا میشه؟
خب این علوفه هیدروپونیک واحدهای دیگه هم هستن که تو کشور دارن تولید میکنن. هیدروپونیکو عرض کرد.
آره.
ما 4 ماه پیش فاینال کردیم، یعنی تستامون رو گرفتیم، نتیجه خوراکش از آزمایشگاه اومد،
به قسمت نهایی رسید
و نهایی شده که تو این بازه ما داریم رایزنیامون رو میکنیم و قراره که اتفاقات خوبی توش بیفته.
خیلی خوب.
میخوای یه فاصله بگیریم؟
آره فاصله بگیریم که
سنگین بود، بس نکات مثبتش زیاد بود، اصلا پاهم تحمل این همه بار مثبت رو نداره.
من یه چیز بگم دانیال، ماجرا از این قراره که استارتاپ هایی که الان به آب کمک میکنن، در واقع به پایداری آب، به ماندگاری آب، به ذخیره آب کمک میکنن، واقعا استارتاپ هایی هستند که باید بیشتر بهشون توجه بکنیم، مخصوصا الان چون میدونیم مشکل آینده ما آب خواهد بود. ظرفیتی که وجود داره باید تو این در واقع استارتاپ ها پیدا بشه، بیشتر روش تمرکز بشه، به بهره برداری برسه. این که تو اومدی دستگاهی رو تولید کردی و هنوز تجاری هم نشده،
تجاری کردن آماده است، مشکل نداره،
آماده شدنش رو میدونن. الان از مرحله MVP گذشته، از مرحله نمونه ساده گذشته،
نمونه صنعتیش یه مدت پیاده شده، ولی چند مرحله به اون اضافه میشه تا این اتفاق بیفته.
میخوام بگم الان گسترده فروختی
چیزی نشده.
خب حالا برای اینکه منی که میخوام به این حوزه کمک کنم یا تو این حوزه دارم کار میکنم بهتر بفهمم محصول تو رو، به نظر من نیاز به تولید محتوا است. نیاز به محتوا است که اول اینکه مقاله ای باشه که تو اول دستگاه قبلی رو کامل توضیح بدی و بعد بگی که مزیت های منحصر به فردی که این دستگاه داره چیه. یه بخشش اینه، یه بخشش که خیلی برام جذاب بخش سرمایه است. ما تو این برنامه راجع به مدیریت سرمایه صحبت کنیم. اینکه تو یه عددی داری، میخوای یه کاری رو انجام بدی و تو به امروز این هدر رفته رو هیچ کس بهش توجه نمی‌کرده. مثلا اگه قرار بود که برای این تئوری که دامی که شما میگید ما 100000 تومان خرج کنیم، با ایده شما که یه دستگاهی هم تولید میشه، یه کارآفرینی هم اتفاق افتاده، مثلا 50000 تومان میرسه. میتونیم عددشو بگیم الان؟
بله، این قیمت دستگاه در حدود 270 میلیون برای احداث در محل و 370 میلیون برای یونیت های پورتابل.
پس یعنی یه مقداری از اون سطح عمومیش خارج میشه، درست میگم؟
خوراک یه دام، فرض کنید یه دامدار یک تن در روز اگر علوفه مصرف کنه، هر کیلو 4700 تومان مصرف کنه یونجه باشه. آره. یا ترکیب به اینا یه عدد بزرگی میشه. بازگشت این عدد تو یک سال اتفاق میفته از یعنی کاهش هزینه ها.
خب من میگم به جای اینکه تو برنامه ریزی شخصی خودت بی تو بی پلن رو بچینی، بی تو سی بچینی، بی تو بی در نظر بگیری، به جای اینکه ارتباطت با کسی باشه که باید این کار رو انجام بده، با کسی باشه که تامین کنه این یونجاست.
درسته.
شدنی هست این؟
بله
داستان؟
ما خب تو صحبت‌هایی هم که اتفاق افتاده تو جلساتی که داشتیم تو این بازه به این شکل بوده که یه تعداد دوستان فقط تولید کنن و علوفه رو به فروش برسونن و تامین علوفه دامداری ها رو داشته باشن.
خیلی کار سختی تو به یوزر نهایی یا به کاربر نهایی.
من خودم نه، اون شخصی که خودش تا الان داشته میفروخته میخواد بیاد مثلا ما براش یه واحدی احداث بکنیم روزانه 10 تن 5 تن بر اساس ظرفیتی که داره و شروع کنه به فروش این علوفه.
من به جواب سوالم رسیدم.
آره دقیقاً.
برگردیم سراغ هم مدیریت سرمایه اگه موافقی دانیال. تو سوالی داری بپرس.
میخوای قبلش یه بخشی رو بشنویم؟
بریم.
بعد سوال هم بپرس. شایان تو بخش قبلی صحبت کردیم راجع به مدیریت سرمایه گفتیم و شاید کمکی که در واقع این کسب و کار و این استارتاپ پژمان میکنه به تأمین کننده یه به فرض علوفه حالا تأثیر بیشتری داره به قول تو بی تو بی کار کنه که اون طرف میتونه سرمایهشو مدیریت کنه با هزینه کمتری شاید در نهایت بتونه اون علوفه رو تولید کنه و این هزینه کمتر شاید رو قیمت علوفه تأثیر بذاره دامداری هم میتونه با قیمت کمتری بخره و در نهایت میرسیم به سوال اول من گوش کیلو چنده شاید تو قیمت نهایی اونم تأثیر بذاره و کمتر شه. یه چیزی وسط صحبت های پژمان به ذهنم رسید که ما تا اینجا که صحبت کردیم این بخش رو حالا یه قسمتی شاید دقیق تو اشاره کردی سرمایه رو شاید فقط توی اون پوله دیدیم، یعنی من تامین کننده علوفه پول کمتری هزینه میکنم، اون دامدار پول کمتری هزینه میکنه، در حالی که به نظر خودم یه کار ارزشمندی که پژمان و تیمش کردن اینه که ما میتونیم آبم به چشی سرمایه ببینیم و الان دقیقاً توی این سرمایه هم داره صرفه جویی میکنه و مدیریت میکنه. پژمان با این دید اصلا رفتی جلو یا نه دید اولیت این داستان هزینه بود؟
ببین چند تا آیتم با هم بود، چون وقتی شما یه استارتاپ یا یه محصولی میخواهید فقط تک محوره نمیتونیم بریم جلو. چند تا حوزه رو در نظر گرفتیم. یکی از حوزه‌های ارزشمندش که اصلا بحث اصلی ما رو اون بود، حالا قیمتانا بود، بحث آب ما بود که متاسفانه کشوری با خشکسالی مواجهه و بتونیم یه لیتر آب هم کمتر مصرف کنیم خیلی بهتره.
چقدر صرفه‌جویی میشه وقتی راجع به 90% صحبت می‌کنیم؟
ببینید این در مقایسه با کشت یونجه است دیگه. کشت مثلا... یونجه فرض کنید که حالا هر مقداری مصرف داره درصد بالای این
همون 100 لیتر در نظر بگیریم برای مثلا
بر فرض مثال یه عدد 100 حالا من دقیقا بررسی نکردم اونو که آمار ارقامو دارم، ولی کن این که الان بگم دقیقا این لیست بوده چون شهر با شهر متفاوته، بحث کشت بارونو داریم و اینا و تعداد برداشت یونجه رو، ولی در مجموع 90 تا 95%
یعنی اگر که برای یونجه که حالا حجمشو صرف نظر بکنیم 100 لیتر آب استفاده میشه، برای این علوفه 10 لیتر آب استفاده میشه،
5 تا 10 لیتر، چون که تو این روش هم آبیاری اتفاق میفته، آب آبیاری شده دوباره برمیگرده و تصفیه میشه و چون فضا بسته است تبخیر داریم و آب داخل یعنی اون آب داخل خاک نفوذ نمیکنه و هدر رفت داشته باشیم و تمام این پروسه توی پکیج اتفاق میفته.
من پیشنهاد بدم دنیا، من میگم که برای اینکه به توسعه این محصول کمک بکنیم اگه پیشنهادی داشته باشم، اینکه من خود من اینجوری فکر میکنم یه بازویی بسازم از کسی که تامین میکنه علوفه رو، از کسی که خریداری میکنه و کسی که حالا بس واسطه است، به هر حال یاد یه واسطه وجود داشته باشه که این ارتباط رو ایجاد کنه. یه بازوی به شکل تست یا به شکل آزمایشی بخوایم که پرزنتشون بکنیم، معرفیشون بکنیم محصول رو، میرن رو اون بازار کار میکنن، رو اون بازوه کار میکنن. بازار به مفهوم این که این چیزی که داره تولید میشه به درد کارتو میخوره و تو رو بی‌نیاز میکنه و بهت سود بیشتری در واقع میرسونه و بس مدیریت سرمایه است. تو با این دستگاه من تونستی سرمایه‌تو مدیریت بکنی. یه بخشش اینه، یه بخش دیگه‌ش پیشنهاد اینه که بازوی بسازی. پیشنهاد دوم اینه که اگه قرار باشه که تغییر بنیادی ایجاد بشه که من نمیدونم آیا شدنی هست که واقعا دیگه کسی از یونجه استفاده نکنه. حالا یونجه رو بگیم در کنار این محصول. بس آگاهی بخشی است که تو به اون کسی که داره به مثلا دام داره که خیلی هم فکر می‌کنم براشون مهم باشه بس سرمایه نیست یا
بله براشون خیلی مهمه. یه بحث دیگه‌ای که براشون اهمیت داره سلامت دام‌هایی که تو این دامداری هستن. واسه همین به صورت خیلی سری نمیشه از علوفه‌ای که دام داره در حال حاضر مصرف میکنه تغییر رو ایجاد بکنیم.
تو فکر ساختی بازوه افتادی تا حالا
که
بی تست بکنی این بازار رو، که بری اول با واسطه صحبت کنی که آقا بره با اون کسی که تامین کننده است صحبت کنه، اون تامین کننده بفهمه که محصول تو چیه و تامین کننده نهایت با دامداره در ارتباط باشه. یعنی این چرخه تولید و مصرف تو اینجوری ساخته بشه. تو رفتی سراغ کیا؟
ما با خود دامدارها و اشخاصی که میخواستن تولید بکنن.
خب چه خروجی رسیدی؟
رو سیستم قبلی خب موردی بود که نصب شد اتفاق افتاد، ولی خب ایرادایی که برطرف شده خب 4 ماه اتفاق افتاده. ما چند تا جلسه داریم که اتفاق افتاده به ترتیب تو این هفته، فردام جلسه بعدی رو داریم برای همین سیستم. هنوز تو این بازه‌ای که ما شروع کردیم اتفاقی به معنی فروش نیفتاده.
شاید یه چیزی من داشتی صحبت می‌کردی حالا به ذهنم رسید تو همین قسمت بازو. این آزمایشی که داری میگی انجام بشه. ما داریم راجع به مدیریت سرمایه صحبت میکنیم و الان داریم راجع به این صحبت میکنیم که حالا توزیع کننده علوفه و اون دامدار با محصولی که پژمان درست کرده میتونه سرمایه‌اش رو یه مقدار کاهش بده، در واقع هزینه‌اش رو کاهش بده، مدیریت کنه سرمایه‌اش رو. بیا از این ورم نگاه کنیم. الان تو راجع به این آزمایش صحبت کردی که خب پژمان کدوم بازار رو انتخاب کنه. من میگم همین خیلی نکته مهمیه حتی برای کسب و کار خود پژمان. اگر بازار اشتباهی رو انتخاب کنه، یه بخشی از سرمایه خود پژمان هم این وسط از بین میره. هزینه‌ای که میخواد در واقع اون زمان، حتی تو میتونی اون زمان هم یه سرمایه در نظر بگیری.
حالا دیدم میشه نگاه کرد.
آره اینم خیلی مهمه. من دوست دارم که اینو که گفتی برسیم به اینکه آره پژمان اون بازو رو درست انتخاب کنه، نه اینکه بچرخه حالا اینو امتحان کنم حالا اینو امتحان کنم. یعنی کسی که الان خودش یه کمکی داره میکنه به مدیریت سرمایه یه دو سه تا حوزه دیگه، به نظرم خودش هم باید برای حوزه خودش بتونه این کارو انجام بده.
با ما در شبکه‌های اجتماعی ارتباط داشته باشید. A2P OGAP اپوگپ.
دانیال، همیشه واسه من سوال بود، تو به عنوان یک کارآفرین،
چه جالب، من اتفاقا میخواستم اومدیم از توی سوال بپرسم ولی خب حالا تو بپرس.
که به عنوان یک کارآفرین این همه عذاب بکشی، کلی سرمایت رو مثلا از دست بدی و ریسک کنی، یه دستگاهی تولید کنی و مسیر سخت بری، خب ولش کنین و برو چهار تا دونه زمین بخر، بعد دو سال دیگه گرون میشه، اینا میفروشی راحت. میخوام بگم که سوال همینجاست دقیقاً، چه دغدغه‌ای میتونی داشته باشی که این راه سخت رو، این ریسک رو بپذیری، واردش بشی و کم نیاری؟
از من داری میپرسی؟
خودت هم میتونی جواب بدی.
بذار اول پژمان بگه که این راهو رفته.
راستشو بخواد یه بخشش
ببخشید وسط حرفت پژمان، چون به من گفتی من به عنوان کارآفرین، من نهایتم اینه که نهایت کاری که میکنم اینه که بقیه کار کنم و میگم آفرین، من اینجوری کارآفرینم. پژمان بگه
راستش بخواد یه علاقه باید باشه اولش به اینکه یه کار را بندازیم، ولی در نهایت چیزی که مد نظر من بود، خب من جایی که استخدام شدم، اون شخصی که کارآفرینی کرده بود، من اولین بار اونجا استخدام شدم، به من کمک کرد که بتونم مستقل بشم و بعد با این استقلال تونستم ازدواج بکنم و مسیر رو پیش ببرم. پیش خودم این تصمیم رو گرفتم برای کسایی که این فرصت رو برای خودشون ندارن و یا موقعیتش نیست که بخوام برای خودشون اشتغال ایجاد کنم، ولی برای یک نفر بتونم یه کاری را بندازم تا اون شخص هم تو موقعیتی که من قرار گرفتم و خیلی خوشحال بودم از اون موقعیت قرار بگیره و اونم خوشحال باشه.
پژمان این خیلی حرف قشنگ و خوبیه، ولی من اگه بخوام از یه زاویه دیگه بهش نگاه کنم این میشه، چیزی که شایان گفت اینه که آدم توی این راه که میره خیلی اذیت میشه، خیلی سختی میکشه، به قول خودش ممکنه بعد کلی هزینه کنی حالا کی به نتیجه برسه. شاید راه رو آسان‌تر رو داشت میگفت دیگه، مثلا حالا با اون هزینه که کردی آدم بره زمین بخره که اونم فکر نمی‌کنم بشه، ولی یه کار دیگه بکنی اصلا. ببین من برای اینکه واقع بینانه باشه میگم، شاید یه ذره برای خود من سخت قبول این که حالا من فقط با این انگیزه که من یکی منو گذاشت سر کار و به چیزی رسیدم، منم بیام این موقعیت رو برای یکی دیگه ایجاد کنم و بری از جیبت خرج کنی، در حالتی که مطمئن نباشیم برمیگرده یا نه. میخوام یه ذره واقعی تر اینو بگی، نمیگم که دروغ گفتی ها.
نه درسته. راستشو بخواید انگیزه اولیه من واقعا همین بود، کنار اینکه من خب دوستم نداشتم که جای دیگه هم کار بکنم، خب گفتم اول باید علاقه باشه،
این
بعد این انگیزه منطبی هست. ولی کن این مسیری که توش میایم واقعا مشخصه 95% شکسته توی استارتاپ ها. ما چند تا شرکت غیر موفق هم داشتیم توی این مسیر، جایی هم رسید که خب ما 8 نفر شده بودیم تیممون و اون چیزی که می‌خواستم برای مدت یک سال اتفاق افتاد، خیلی لذت بخش بود، ولی کن خب باز شکست خوردیم، ولی خسته نشدیم و ادامه دادیم. این یه بحثیه که هم علاقه باید باشه و هم اینکه انگیزه های متفاوت. برای ما این دو مورد بوده که تلاشمونو کردیم که این اتفاق بیفته، وگرنه درآمدزایی اونجوری نداشتیم.
خب الان همینم برای من سواله، این درآمدزایی که به قول خود تا الان نداشتین به اون صورت و اینکه میگی 95% استارتاپ ها به شکست میرسن، خب من الان میخوام یه استارتاپ بزنم. این جمله ها رو از تو میشنوم که آقا 95% استارتاپ ها شکست میخورن و درآمد آنچنانی هنوز نداشتیم و توی این مدت زمان رو حداقل میگم. حالا میگم ممکنه تو الان به قول خودت محصولت نهایی شد و دادی بیرون و در واقع درآمدم رسیدی، یه درآمد خیلی اصلا بزرگی اومد که این یک سال و دو سال رو جبران کرد، ولی تو همین زمان یک سال و دو سال منی که دارم اینو میشنوم، خب دارم پیش خودم فکر میکنم که این یک سال و دو سال من از کجا قرار بخورم، پول از کجا قرار در بیارم. الان تو این سختی کشیدی چیکار کردی؟ و با توجه به اینکه خودت گفتی که من رفتم سر کار رو ازدواج کردم
دیگه بهتر،
نه ازدواج کردنش که بهتر، ولی اینکه خرج دو نفره
نکته رو عرض کنم خدمتتون، همسر منم خودش شاغل بود، یعنی تو همون محیطی که کار میکردم با ایشون آشنا شدیم و ازدواج کردیم. ما هر دو کار میکردیم، پولو میآوردیم، یه بخشی که برای زندگیمون بود و برمی‌داشتیم و بقیه رو هزینه کار میکردیم و تو این بازم همیشه همین مسیر بوده تا جایی که ما تونستیم. خب ببینید این البته این نکته رو بگم، اون 95 درصدی که عرض کردم به خاطر عدم آگاهیه که این اتفاق میفته. ببین قبل از اینکه کی بخواد استارتاپو شروع بکنه و ایده رو بیاد عملی بکنه و هزینه بکنه توش، من پیشنهاد میکنم که تو دوره‌های استارتاپ شرکت بکنه، این اکوسیستمو بشناسه. مثلا پارک فناوری پردیس دوره‌های خوبی برگزار میکنه. متاسفانه من 4 سال بعد از اینکه، یعنی 3 سال بعد از اینکه توی کارم بودم، با پارک فناوری آشنا شدم و فهمیدم چه بخشی پولمون هدر دادیم اصلا. از اول یعنی اگر درست پیش میرفتیم، بازار هدفمون رو بهتر میشناختیم، یه سری هزینه هامون به صورت، حالا نگیم کاملا هدر رفت، ولی خب بخشش هدر رفته. این اتفاقا نمیافتاد. مثلا این 95 درصد واسه اون عدم آگاهیه که این اتفاقا میفته.
من فکر میکنم شایان این بخش صحبتای پژمانم کاملا در راستای موضوع برنامه بود که مدیریت سرمایه است. چون الان با همین داستان که میگه من تازه بعد از 3 4 سال متوجه این دوره شدم به فرض و رفتم اونجا، تازه یه سری چیزا رو متوجه شدم که کجا پولمو هدر دادم. الان این آگاهی رو حداقل به من رسوند که آقا اگر من میخوام این کارو شروع کنم میتونم اول برم پس یه چیزی رو یاد بگیرم که در واقع اون 3 سال تجربه کردنش نشه برام هزینه. حالا من از تو سوال دارم شایان. سوال که نه، میخوام ببینم که میتونی کاری بکنی نه. تو یه آدمی هستی که من میدونم خب توی حوزه استارتاپ کار کردی، تجربه داری. میخوام ببینم الان داشتی حساب میکردی که خب این انقدر سوده و این انقدر اینجوری و این انقدر فلانه و اینا، میتونی به پژمان الان کمکی بکنی، نه که از نظر هزینه، آره یه کمکی برسونی که همون داستانی که داشتیم گفتی این بازو اینا، که پژمان چه جوری میتونه زودترین مسیر رو مثلا به در واقع درآمد برسونه.
خودش برنامه‌ریزی خوبی کرده، همین که با من میدونم که واقعا مسیر دشواریه، همین که بخوای تجاری کنی چنین چیزی رو. ولی بحث بحث در واقع دامدارم همینه که تو همون آدمی که گفته بیا این دستگاه رو تستی بذار اینجا من ازش استفاده کنم، من پولی به تو نمیدم، اگر کار کرد خوش آمد به تو هزینش رو میدم، همون آدمم در واقع تو بازار ما وجود داره. منتها جمله خوبی گفت، گفت اگر من 5 نفر بخوام این کارو بکنم، 5 دستگاه میشه 1 میلیارد خوردی، خب نمیصرفه برای من این کارو بکنم. اما برای شروع و نتیجه گیری، برای گزارش گیری واقعا شروع خوبیه. همین که یک نفر آگاه بشه که این دستگاه چه کمکی میتونه به تو بکنه، خودش ورود به بازاره که تو بتونی چند نفر دامدار دیگه هم قانع بکنی، در واقع
تو میگی الان متقاعد بکنی که استفاده کنن. ولی حداقل یه نفر،
آره یک نفر میدونی، ما چون مدلمون مدل دیجیتاله، من کمتر سراغ محصول رفتم خیلی کم، همیشه کار کرده اینجوریه، میگم که اگه تونستن 5 یوزر استفاده کنن و خوشحال بشن توش، میتونم اینو بس بدم به 500 هزار نفر برسونم و این کارو کردیم. یعنی اون 5 نفر اگه بتونیم همین فیچری که میگی که اضافه کردی و دستگاه 150 میلیون، ویژگی که اضافه کردی و دستگاه 150 میلیونی به 200 خورده ای رسید، ما این کارو رو حوزه دیجیتال هم میکنیم دیگه، یه چیز اضافه میکنیم. خود برنامه نویس میدونه که چقدر وقت باید بذاره، چقدر تیم باید پول هزینه کنه که این چیز اتفاق بیفته، ولی وقتی کارم منتشر میشه ممکنه که کاربر اصلا نفهمه که چه اتفاقی افتاده.
پژمان جان، ما یه رسمی داریم که از مهمون برنامه میخواییم یه جمله طلایی به شنونده ها بگه. حالا جمله تا اگر دوست داری بگو، قبلش هم اگر میخوای جمع‌بندی داشته باشی میتونی جمع‌بندی تام بگی.
جمع‌بندی خاصی ندارم، تنها چیزایی که من تو این بازه تجربه کرده داشتم و تلاش کردم خیلی فشرده بگم.
جمله طلایی، یه جمله که مثلا فرض کن حداقل این تجربیات تو رو توی این چند سال توی یه جمله بخوای به یکی بگی که کمکش کنه بعداً.
به نظر من هر کسی وارد حوزه کارآفرینی یا استارتاپ میشه، پشتکار زیادی داشته باشه و هیچ وقت خسته نشه.
آقای بهلولی نمونشه. شایان ممنونم ازت.
مرسی تو. برنامه خوبی بود. چیزا یاد گرفتیم، چیزا جدید شنیدیم و امیدوارم که پژمان موفق بشه تو مسیرش.
ممنون.
پژمان خیلی لطف کردی و برات آرزوی موفقیت میکنم. خیلی برای من جالب بود کاری که کردی و این همه نکات مثبتی که داشت. مخصوصا اون قضیه آب و صرف جویی توی مصرف آب. امیدوارم که از اپوگف امروز راضی بوده باشید. تا یه روز و یه برنامه دیگه، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
ماما کمکم کنه و پدر و بچه‌ها مدرسه بسازم؟
بچه‌های عزیز، فقط کافی از بابا ماماناتون بخواین که نقاشی‌های شما رو با موضوع مدرسه برای سایت آجر به آجر بفرستن. اینطوری شما با هر نقاشیتون به اندازه یک آجر در ساخت مدارس مشارکت خواهید داشت.
پویش ملی به رنگ مدرسه، جامعه خیری مدرسه ساز با حمایت گروه صنعتی میهن.
میدونید همین دو ضربه ساده باعث کاهش مصرف انرژی در یخچال فریزر مدل دیسکاور شده؟ چون دیگه لزومی نداره هر بار در یخچالو باز و بسته کنید. یخچال فریزر دیپوینت مدل دیسکاور، با دو ضربه داخل یخچالتان را ببینید. دیپوینت، شایسته خانه تو.
همبرگر هم رفاقت، کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران. رفیقی که همیشه پایست، تو سفر سوت آماده است، با کیفیت و تازه است، گوشت ایران. تو دور همی مهمونی، همونی که همه میخوان، گوشت ایران.
مایونز دلپذیر برای مزه‌دار کردن سالاد سیب زمینی، مایونز دلپذیر برای تزیین سبزیجات دوست داشتنی، مایونز دلپذیر برای پختن پاستا با سس سفید. چه میزی شد، متفاوت، دلپذیر و دیدنی. انواع سس مایونز دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
در مسیر طبیعت باشید تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیرید با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت. جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی. با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
ساعت 16 اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
ملرم با غیرتم برنال و کولم کراریو برزنم شیر زمونم جونیدم سی کشورم سی مرز بومم جونیدم سی کشورم سی مرز بومم بی رحمت نره